غروب جمعه و شنیدن قصه آدم ها از رادیو فرهنگ.
خانم حاجی رحیمی، اشاره کردید به اینکه محصولی رو سفارش دادید، یک پوشاک، حالا لباس بوده، من نمیدونم کفش بوده، هر چی بوده، شما یک دانه سفارش دادید یا به صورت عمده؟
اول یک دانه، بعد به صورت تعداد بیشتر.
خب برامون بگید.
اول که به صورت یه دونه اومد، خب دیدیم که مثلا یه محصولی بود، خوب بود، اینا مثلا مشتری اومد بردش و اینا، خب فیدبک ها همه چی خوب بود، تصمیم گرفتیم بیشتر سفارش بدیم. سفارش دادم، اومد، استقبال خیلی خوب بود. من اون موقع آدم نبودم که بدونم جنس خوب چیه، جنس بد بود، فقط یه ظاهر رو متوجه می‌شدم. بعد از یه مدتی ما دیدیم که جنس محصولا خیلی بی‌کیفیته، یعنی خیلی خوشگله، خیلی به قیمت عکسای فوق‌العاده، و من با همون عکسا بود که میتونستم مشتری رو جذب کنم، ولی بدیش این بود که کیفیت نداشت. و وقتی یه بار شما اونو استفاده میکردین برای بار مثلا چندم، دیگه اصلا دوست نداشت اون، چون خیلی کیفیت بدی داشت، فقط قیافه قشنگ داشت.
اصطلاحاً جنس چینی بوده دیگه.
دقیقاً. ولی خب شما ببینید، قضاوت کنید، با اون جنس چینی، با اون عکس خوب، داره به کل دنیا صادر میکنه.
بله.
بعد خب ما توی بازار خودم تو مغازه‌ها می‌دیدیم جنس ایرانی هم هست، خب از اون بهتر بود، قیمتش همون می‌شد، ولی خب واقعا از اون بهتر بود، از اونایی که من سفارش می‌دادم بهتر بود. کم کم به این فکر افتادم که خب من که این سایت هست، اون سوشال هم هست، چرا جنس ایرانی نذاریم؟ چرا داریم به تولید کننده اونا کمک می‌کنیم؟ خب این که کاری نداره، یه عکس خوب باید بگیری، به تولید کننده خودمون کمک کنیم، ارزش آفرینی هم بکنیم. اومدیم گفتیم خب محصولای ایرانی رو بذاریم رو سایتمون. به چند تا مشکل برخوردیم. مشکل اول عکس بود. هیچ کدوم از تولید کننده ایرانی تو اون سال عکس خوبی برای محصولشون نشون نداد. عکس‌ها واقعا بد بود. مثلا یه عکسی بود که گوشه خونه گذاشتن عکس گرفتن، در نهایتش همچین چیزی بود.
یعنی هیچ نکات فنی عکاسی درش رعایت نشده.
اصلاً به هیچ عنوان اصلاً خوب نبود. و اون موقع بود که من تصمیم گرفتم عکاسی یاد بگیرم، یعنی یه دوربین خریدم، یه دوربین حرفه‌ای، عکاسی یاد گرفتم، عکاسیشو حل کردم، تا یه درصد خوبی عکاسیشو حل کردم. نکته بعدی که پیش اومد این بود که بحث دلالا بود. مثلا رفتیم یه محصول از توی بازار می‌خریدیم، مثلا به N 1000 تومان می‌خواستیم سود کنیم، بعد یه درصد بیشتر می‌فروختیمش دیگه. می‌رفتیم می‌دیدیم که توی یه مغازه دقیقاً به قیمت خرید ما اونو گذاشته بفروشه. خب اینجا به یه چیزی برخوردیم. خب چجوری میتونه اون به این قیمت بفروشه؟ پس ما از شخص اصلی خرید نکردیم. پس اینجا دلال و واسطه وجود داره. پس مشکل بعدی که بهش خوردیم دلال و واسطه بود. وقتی اومدیم اینو حل کنیم، یعنی ما اصلاً نمی‌تونستیم یه سری تولید کننده رو پیدا کنیم. یعنی انقدر دلال زیاد بود و هیچ راه ارتباطی نشون
همه راه ها رو بسته بودن که دست شما به تولید کننده اصلی نرسید.
اون موقع خیلی بد بود، یعنی حتی الان مثلا شما میگه ما تو گوگل سرچ میکنیم، اون موقع حتی هیچ شبکه اجتماعی هم نداشتن که آدم پیداشون کنه. خلاصه اینجوری شد که گفتیم که خب من توی ایران نشستم میدونم توی کدوم شهر یا روستای چین کی داره چی تولید میکنه، ولی نمیدونم تو کشور خودم تو تهران کجا دارن این کفشا رو تولید میکنن. اینقدر بد بود. همین اتفاقا همه داش با هم میافتاد که به این نتیجه رسیدیم که خب چرا ما یه سایتی مثل اون سایت نداشته باشیم که همه تولید کننده‌های ایران عضوش باشن، از اون برم هر کسی که خریدار عمده است بتونه مستقیم باشه، ارتباط بگیره، هیچ دلالی نباشه، از اون بر ما در آیندهش بتونیم محصولات ایرانی رو صادر کنیم. چرا خب ما هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونیم بکنیم؟ اینا همش با هم ترکیب شد و تبدیل شد به اینکه اون کارو بکنیم. ما وقتی که داشتیم اون سایت رو داشتیم، اومدیم یه اولین سایت سفارش اینترنتی میوه ایران هم راه انداخته بودیم. ولی داشتیم چند تا کار میکردیم. من داشتم تدریس میکردم، دانشگاه میرفتم، این سایت فروشه رو داشتیم و اونم داشتیم، یعنی 4 تا کار من داشتم همزمان میکردم و اون سایت شکست خورد. یعنی ما نتونستیم اصلا نتونستیم، یعنی این یکی از شکست های ما بود که خب خیلی هم بد بود، یعنی هزینه کرده بودیم براش،
برای سایت فروش
اولین سفارش آنلاین میوه.
فکر میکنم من اون سایت رو دیده بودم در گذشته.
به خاطر چی شکست خورد؟ به خاطر عدم تمرکز. چون ما می‌خواستیم با یه دست، فکر می‌کردیم خیلی بلدیم، فکر می‌کردیم خیلی قویم، با یه دست چند تا کار می‌خواستیم بکنیم. شما به نظر من تا وقتی که ما یه کار رو روی دور ننداختیم و به یه جای خیلی خوبی نرسوندیم نباید یه کار دومی رو بکنیم، چون اگه این کار بکنیم کیفیت دوتاش میاد پایین. و از این درس گرفتیم و به خاطر همین اون کار رو بستیم و رفتیم روی این کار تمرکز کردیم، و علتش که گفتم اونو بستیم این بود. بعد ما اومدیم روی این کار تمرکز کردیم، اولش فقط من و همسرم بودم، یعنی روز اولی که ایدهش رو بهش گفتم توی ایران اصلا همچین سایتی نبود، خودمون فقط بودیم و داشتیم بهش فکر میکردیم، که همسرم قشنگ یادم همیشه میگفتش که چرا شروع نمیکنی، مثلا چی شد پس، مثلا تو که خیلی خوبه، مثلا همیشه هلم میداد میگفتش برو جلو شروع کن من هستم. مثلا ما دو نفر بودیم که شروع کردیم،
یعنی شما و همسرتون،
من و همسرم دقیقاً،
یعنی از اینجا ایشون در حقیقت به طور مستقیم کنار شما قرار گرفتن.
بله توی اون قبلی ها هم کنارم بود ولی خب کمتر، یعنی انقدر که الان توی این بیزینس کنار من بود توی اونا نبود. یه برنامه‌ریز قوی رو آوردیم توی تیممون، فکر می‌کنم تقریبا 2 سال پیش بود، و یه شکستی همون موقع خوردیم. علتش این بود که ما داشتیم سایت رو تغییر میدادیم کداشو. وقتی شما یه چیزی رو توی وب از یه کدی رو تغییر میدید به یه کد جدید، تمام رتبه‌ای که توی گوگل دارید از بین میره. و ما یه رتبه خیلی خوبی توی گوگل داشتیم اون موقع، نمودار ما یه دفعه
سقوط کرد
و یه سقوط خیلی بد، یعنی یه شوک خیلی بد. حداقل میتونم بگم 1 سالم طول کشید که برگرده، و این یکی از اشتباهای دیگه من بود که کردم، و الان که بهش فکر میکنم واقعا به چشم اشتباه بهش نگاه میکنم. باید جور دیگه انجامش میدادم.
بسیار خوب، همراه ما باشید، یه آیتم میشنویم، برمیگردیم دوباره در استودیو در خدمت خانم پریسا حاجی رحیمی خواهیم بود.
یه چایی ها میشن با نبات، با یه خورده توت خشک کنار پنجره، غروب جمعه و شنیدن قصه آدم ها از رادیو فرهنگ. هر آدمی یه قصه ای داره.
خانم حاجی رحیمی، به اینجا رسیدیم که شما تیمتون رو به روز کردید، برنامه نویس حرفه‌ای آوردید، یک شکستی خوردید به خاطر اینکه رتبتون در گوگل سقوط کرد، اما موفق شدید 1 سال دوباره برگردید به همون نقطه، و ادامه ماجرا میشنویم از زبان خودتون.
ما توی این مدت خب نیرو اضافه میکردیم، بعد انقدر درآمد نداشتیم که نیروی تمام وقت بگیریم، و نیروهامون همه پاره وقت بودن. یواش یواش تیمو اضافه کردیم، به یه درآمدی رسوندیم شرکت رو، و به یه جایی رسیدیم که فهمیدیم که ما به سرمایه‌گذار نیاز داریم. یعنی شرکت ما برای اینکه رشد خیلی زیادتری داشته باشه نیاز به سرمایه بیشتری داریم، بیشتر از اون سرمایه 10 میلیون تومانی که من باش شروع کرده بودم.
شما با 10 میلیون تومان شروع کردید؟
10 میلیون اون موقع دیگه. بله
10 میلیون 6 سال پیش.
نه این 10 میلیون رو من 3 سال پیش گذاشتم تقریبا. بله
در حال با پول خیلی زیادی هم شروع نکردید کارتون.
نه دیگه، هم پول معلمی بود.
آفرین.
آره. ما خب این شرکتی که داشتیم خیلی نو بود، یعنی هیچ کس تو ایران مثلش انجام نداده بود، و خیلی ها نمیفهمیدن. همین الان خیلی از تولید کننده های ما متوجهش نمیشن که دقیقا ما داریم چی کار میکنیم، ولی خب الان نسبت پارسا خیلی بهتر شده، این ماه نسبت به ماه پیش خیلی بهتر شده، هرچی زمان میره جلو این قضیه بهتر میشه. ما خیلی دنبال سرمایه گذار میگشتیم. من یادم نمیره، شاید روزی من 2 جا میرفتم، میگفت من ارائه میدادم کارامو، میگفتم که اینه ما انقدر هزینه میخوام که از این نقطه برسیم به این نقطه. خیلی جاها نمیتونستن اعتماد کنم، حالا هم به خاطر سن دقیقاً، یا هم به خاطر نو بودن شرکت. به این نتیجه رسیدم که خب نه، اینجایی که من دنبال سرمایه گذار میگردم جای درستی نیست. بعد رفتم آشنا شدم که خب کجاها سرمایه گذار حوزه آی تی هست و اینا. اونجا بود که یه نقشه کشیدم. نقشه این بود که من باید یه سهم زیادی از بازار میگرفتم. 2 تا کار میتونستم کنم. یعنی که یه هزینه خیلی زیادی خرج کنم که هیچ کس حاضر نبود اون هزینه رو به من بده، در حد چند میلیارد. یا اینکه برم ببینم مشتریای من کجان، مشتریای من کجا بودن، مشتریای من توی نرم افزار حسابداری بودن، مشتریای من توی باربریا بودن، مشتریای من توی اینجور جاها بودن. این شد که رفتم به یکی از شرکت‌های نرم افزار حسابداری کارو ارائه دادم و ازش درخواست یه هزینه کمتری کردم، براشون پیشنهاد دادم که شما روی شرکت ما سرمایه گذاری کنین و در کنار اون مشتری ها رو بتونیم یه جوری یه رابطه بین مشتری های شما و شرکت ما ایجاد کنیم. خدا رو شکر این اتفاق افتاد، ما سرمایه گذار گرفتیم، یعنی اون سرمایه گذاری که میخواستیم رو گرفتیم، چون به موازات اون دیگه انقدر خوب شده بود که خود سرمایه گذارا میومدن پیشم، یعنی موقع ما رو میشناختن.
به جای رسیده بودید که دیگه تقاضا از سمت اونها بود.
نه که بگیم خیلی زیاد، ولی بود، چند تا بود.
راضی هستید؟
ما تمام اهدافی رو که پیش بینی کرده بودیم روز اول وقتی من رفتم ارائه دادم بیشتر از 100%، یه سری اهداف 300-400% بالاتر زدیم با توجه به اوضاعی که بازار برای تولید کننده ما افتاد. خدا رو شکر ما تونستیم از همه اهدافمون بیشتر جلو بریم.
الان چند نفر نیرو دارید شما؟
10 نفر.
10 نفر نیرو دارید؟
بله.
که دارید کار میکنید؟
بله.
خب چشماندازتون برای آینده چیه؟ چقدر میخواید و تا کجا میخواید این رو وسعت بدید؟
ببینید چیزی که من از روز اول آرزوم بود و ته ذهنم برام جذاب بود این بود که ما بتونیم صادرات بکنیم و الان واقعا یکی از آرزوام، واقعا آرزومه که بتونیم ما صادرات داشته باشیم و یه ارزشی بیشتر از اون چیزی که همه میتونن داشته باشن برای تولید کننده بهشون.
ببخشید من اینو متوجه نشدم، یعنی اینکه شما میخواید این سایت رو به صورت بین المللی، یعنی همین کار رو به صورت این سایت هایی
همون
که
کار کاری که من ازشون خرید میکنم
خرید
میکرد.
رامتین کاظمی هستم، همسر پریسا حاجی رحیمی. پریسا واقعا سخت کوشه، توی کارش خیلی پرانگیزه و پر انرژیه. یکی از خصوصیات بارز پریسا اینه که هیچ وقت از شکستایی که میخوره توی کارش ناامید نمیشه. روزایی بوده که من واقعا خسته بودم، ناامید شده بودم، پریسا به من انگیزه و انرژی میداد. در این حال وقتی که داریم در کنار هم کار میکنیم خیلی لذت بخشه، روز به روزم که داره میگذره شیرینیش بیشتر میشه.
بسیار عالی. خانم حاجی رحیمی، شراکت کاری شما با همسرتون آیا در شراکت زندگیتون مسئله رو به وجود نیاورده؟
راستش اولش یه مقدار میتونست تأثیر بذاره، اولش که ما ازدواج کردیم، ولی خب به مرور یاد گرفتیم که چجوری مدیریتش کنیم، چجوری یه بالانسی بین زندگی شخصی و زندگی کاریمون ایجاد کنیم و خدا رو شکر الان تقریبا میتونم بگم خیلی خوب تونستیم بالانسش کنیم.
هیچ مشکلی ندارید؟
نه.
یعنی خانم پریسا حاجی رحیمی به عنوان یک مدیر موفق آیتی صبح که میره سر کار همونقدر موفقه که عصر که برمیگرده در منزل به عنوان یک کدبانوی ایرانی برای همسرش؟
من همه تلاشمو میکنم، چون به نظر من اگه ما یه مسئولیت رو قبول میکنیم، حالا تو چه هرچی، مادری، همسری، هرچی که هست، ما یه نباید قبولش کنیم، یا اگه قبولش کنیم باید به بهترین نحو انجامش بدیم. من برای همسرم رامتین سعی میکنم، اینو اون باید بگی، ولی من همه سعیمو میکنم که همسر خوبی باشه.
امیدوارم همیشه همینطور باشه. مرسی. و آرزو خوشبختی دارم. مرسی. برای شما خانم حاجی رحیمی و همسر محترمتون. مهمان امروز برنامه من یکی از کارآفرینان جوان کشور هستند، سرکار خانم پریسا حاجی رحیمی، که در عرصه آیتی موفق شدن کسب و کار بسیار خوبی رو در کشور خودمون راه اندازی بکنن. با وجودی که تحصیلات دانشگاهیشون در رشته فیزیک بوده، اما عشق و علاقه شون برای ایجاد یک کسب و کار باعث شده وارد حوزه آیتی بشن، برن طراحی وب بخونن، عکاسی حرفه‌ای یاد بگیرن، برنامه نویسی یاد بگیرن و در کنار همسرشون امروز یکی از سایت‌های بزرگ فروش محصولات رو به صورت اینترنتی راه اندازی کردن. خیلی ممنونم از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید، امروز تشریف آوردید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شنوندگان محترممون هم قرار گرفته باشه. آرزو میکنم در هر کجای این کهن مرز و بوم آریایی که تشریف دارید لحظات بسیار دلپذیری پیش روی شما باشه. تا هفته آینده یکایک که شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارید.
هر آدمی یه قصه‌ای داره، روایت خواستن‌ها و رسیدن‌هاست. آخر این قصه ها هر کی اراده داشته باشه به خونه میرسه، خونه آرزوها و هدفها. هر آدمی یه قصه‌ای داره.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده و محترم رادیو فرهنگ. از ساعت 14 به اتفاق همکاران در این بخش در خدمت شما بودیم و این بخش رو ادامه خواهیم داد تا ساعت 22 با برنامه‌های دیگری که تقدیمتون خواهد شد. انشالله که فرصت بکنید و رادیو فرهنگ رو همراهی بفرمایید در این بخش تا ساعت 22.
از واژه تا صدا، کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا، کاری از تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا همراه لحظات شما دوستان هستیم. مثل همیشه بریم آشنا بشیم با هیئت داوران مسابقمون. خانم گیتی کاوه، سلام بر شما.
سلام بر همه، شب همگی بخیر باشه.
سپاسگزارم. جناب آقای جهانشاه آل محمود، سلام، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید
ان شاء الله. و جناب آقای باقر خلیلی، سلام بر شما، شما هم خوش آمدید.
سلام، ممنونم از لطفتون. سلام میکنم به حضار و شنونده های محترم.
سپاسگزارم. اما میخواییم مرحله اول مسابقه امشب رو آغاز بکنیم تا لحظات دیگر و با شرکت کنندگان این مسابقه آشنا بشیم. اما بگم که موضوع مرحله اول هم موسیقیه. شبتون بخیر باشه. با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. میخوایم مرحله اول رو آغاز بکنیم که خدمتون عرض کردم موضوعش موسیقیه و آشنا بشیم با شرکت کنندگان. شرکت کننده شماره 1، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما. فائزه اسحاقی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، 30 ساله.
بله، میشنویم متن شما رو با موضوع موسیقی.
به راستی موسیقی چیست؟ اگر از همه ما بپرسند موسیقی چیست، بدون شک با آن بیگانه نیستیم، چرا که موسیقی در فطرت آدمی جای دارد، از روح آدمی جان میگیرد و به روح آدمی جان میدهد. همه ما اولین موسیقی زندگیمان را با بستن چشمهایمان و گوش فرا دادن به صدای ضربان قلبمان شنیده ایم. ضربان قلبی که تند شدنش حکایت از عاشقی دارد. آنجا که عاشق از کلام باز میماند، موسیقی زبان میگشاید. چرا که موسیقی تنها جایی است که آدمی با قلبش می اندیشد، نه با عقلش. این خاصیت اصیل و بدیهی موسیقی است که این چنین احساسات ما را درگیر می کند و زبان احساسات ماست. موسیقی نوا و صدایی است که گوش دادن می خواهد، نه شنیدن. آنجا که آدمی به موسیقی گوش جان می سپارد، با آن درگیر می شود و وارد داستان ذهنیش می شود، به گونه ای که از زمان حال، از مکان، از فضا جدا می شود، سیال سیال. و این است همان خاصیت اعجاب انگیز موسیقی که آدمی را هیپنوتیزم می کند. در یک کلام، موسیقی تنین از دل برآمده است که لاجرم بر دل می نشیند، اما از چه دلی برآمده است و بر چه دلی می نشیند؟
خب سپاسگزاریم از شما شرکت کننده شماره یک خانم فائزه اسحاقی. اما بریم بشنویم نظر هیئت داوران رو درباره متنی که شما نوشته بودید با موضوع موسیقی. جناب آقای آل محمود در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید خانم اسحاقی.
خیلی ممنون.
متن شما خب متنی به عنوان یه نوشتار در واقع ساده و روانه، ولی رادیویی نیست. یه ویژگی‌های ما توی نوشته رادیویی داریم. نوشته رادیویی برای خفته شدن و برای شنیده شدن در واقع نوشته میشه و خودش یه حالت دوگانه بین میشه گفت زهر و پادزهر گفتگو و نوشتاره دیگه. من قدیم میگفتن نوشتار زهره و گفتار پادزهرش. بین ایناست، از قواعد ادبی استفاده و بهره رو میبره، اما در حقیقت چون به زبان گفتار خودشو نزدیک میکنه، تا حد زیادی از ظاهر ادبی فاصله میگیره. یکی از ویژگی‌هاش اینه که در واقع برای شنیدن نوشته میشه و دیگریش این که جملات کوتاه‌ترن، که بعضی از جملات شما بسیار طولانی شدن که خب این یه مقداری لطمه وارد میکنه به نوشته، ولی به هر حال من احساس میکنم که میشد از همین متن هم در واقع یه متن رادیویی مناسب در آورد. و به خصوص اون جمله اول من نمیفهمم، مثلا چون عمومن میاد اینجا یه بار ما عنوان و موضوع رو تکرار میکنه، به راستی موسیقی چیست، چه ضرورتی داره؟ این ضرورتی به نوشتن این نیست، چون ما میخوام راجع به موسیقی بگیم. حالا ما از موسیقی شما چند تا جمله دارین، شاه بیت میتونن بشن، مثلا اگر از ما بپرسن، مثلا تنها جایی که آدم با قلبش میاندیشد. اینا همین شاه بیت هایی که میتونن شروع خوبی باشن برای من. دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
خب سپاسگزاریم از جناب آقای آل محمود. اما خانم کاوه نظر شما رو بشنویم.
خیلی متشکرم از سرکار خانم اسحاقی. مطالبی که جناب آقای آل محمود فرمودن کاملا صدق میکنه. متن اون تنظیم رادیویی و محاوره ای بودن رو نداره و کمی هم طولانی شده به دلیل اینکه تکرار مکررات زیاد داریم توی متن. مثلا در همین خط اول فرمودن هم به راستی موسیقی چیست، دوباره اگر از ما بپرسن، یا ما میتونیم در واقع از همین اگر شروع کنیم اون رو نگیم، یا یه بار اینجا میگیم احساسات ما رو درگیر میکند، دوباره اینجا جان میسپارد با ما با آن درگیر میشود. یعنی تو فاصله کوتاهی این رو گفتن یه مقداری بهتره، ولی از نظر محتوایی از این منظر که در واقع موسیقی رو فطری دونستید و اینکه بیانگری موسیقی رو به نوعی بیان کردید و وش احساسی موسیقی رو در برانگیختن انگیزه های آدمی ذکر کردید، خب خیلی خوبه، میتونه رادیویی تر بشه تا شنیدنی تر هم بشه. متشکرم.
ممنونم از شما خانم کاوه. و اما نظر جناب آقای خلیلی رو میشنویم.
من هم تشکر میکنم ازتون. گفتم که متن رادیویی نیست، تکرار داره، اما متن روان خوبیه اگر در نظر نگیریم رادیویی باید باشه. اما شما فقط سوال طرح کردید، به سوالاتون پاسخ ندادید. با یه سوالم تمومش کردیم، بدون نتیجه مونده. اگر همون سوال اولتون رو پاسخ میدادین، هم میتونست که رادیویی تر باشه و هم این تکراراتوش نباشه. خسته نباشه.
خب سپاسگزاریم از جناب آقای خلیلی و هیئت داوران و آرزوی موفقیت میکنیم برای شرکت کننده شماره یک خانم فائزه اسحاقی در مرحله دوم مسابقه نویسندگی از واجدا صدای امشب. اما تا لحظات دیگر با شرکت کننده شماره دو آشنا خواهیم شد و متنشون رو خواهیم شنید با موضوع موسیقی در مرحله اول. و اما بریم آشنا بشیم با شرکت کننده شماره دو در مرحله اول با موضوع موسیقی. سلام بر شما.
سلام، نسرین محمودزاده هستم، 29 سال، کارشناسی روانشناسی.
سپاسگزارم، میشنویم متنتون رو.
صبح شروع زندگی با صدای زنگ ساعت کوکی یا زنگ موبایل، آوای صبحگاهی سلام علیکم که ریتم موسیقی صبحگاهی از این آوای مثبت گرفته شده، موسیقی زنده و گوشنواز طبیعت، قناری، باران با گردش زمین و حرکت ابرهای آسمان ریتم خود را در جهان می‌یابم. هر مادری موسیقی کلام خاص و مربوط به صدا، لهجه، گویش خاص محلی خود را دارد که شیرین، جذاب و شنیدنی ترین صداست. چی از این بهتر که با صدای گرم موسیقی کلام مادرت بیداشی و روزت رو شروع کنی. هر فردی با موسیقی و صدای خاص محیط اطرافش از خواب برمیخیزد و به جریان زندگی میپیوندد. موسیقی شلوغ شهری، صدای ترافیک، بوق، آژیر، آمبولانس، موسیقی آرام روستایی با صدای موسیقی ساعت کوک شده طبیعت، آواز خوش صبحگاهی خروس و گنجشک های نشسته بر روی شاخه ها و نسیم خوش صبحگاهی برمیخیزی. چرا راه دور بریم؟ کمی مکس، سکوت. خواهی شنید صدای سمفونی ارکستر وجودت رو که با تمام ریتم و نظم خاصی آهنگین ملودی وجودت را می نوازد. تا حالا به این فکر کردی که اگه حتی فقط یک نوت از سمفونی وجودت از ریتم خارج شه، اجرای ریتم کل موسیقی درونت به هم می ریزه و سراسر ضرباهنگ وجودت از ریتم و نظم همیشگی و قشنگ ملودی ساز زندگی میفته. این دستگاه موسیقی ساز بدن با احساسات و احوال ما تماس مستقیم داره و بر این ریتم و تم درونی اثرگذار است و گاهی ریتم تند با یه حس خوب و احساسی و تند شدن ملودی وجود و ریتم و ضرباهنگی که با هیچ کلمه‌ای نمیتوان این حس و نوت نوازی را توصیف نمود. ریتم کند، ناراحتی، غم، اندوه، افسردگی همه جزء ریتمای کند هستند و شاید این صدا و موسیقی را بتوان بی پرده، بی رمز و راز شنید و نوایی که هم نوا و همراه شدن با صاحب این نوع ریتم کند تا نغمه خوش و درست خودش رو بیابد. ریتم ترس با صدای بلند و بوم بوم، هیجان انگیز اما تلخ، که بایستی هرچه زودتر این ریتم رو عوض کرد تا ساز ملودی امید رو از کوک نیندازه. ریتم، نظم، ملودی، موسیقی درونت، دستگاه موسیقی وجودت، نظر از خوشنوازی بیفته که خیلی سخته. البته میتونی دوباره نوت وجودی جدیدی برای ارکستر درونت بسازی. موسیقی درونت رو با موسیقی جهان کوک کن و با انواع دستگاه‌های موسیقی هم نوا شو. با ابوعطا سرخوش، با ماهور شاد و هدفمند، با بیات عارفانه شو که اگه حال موسیقی روح و درونت خوب نباشه، هیچ موسیقی دیگری رو نخواهی شنید و درک نخواهی کرد. مواظب حال موسیقی درونت باش که از ریتم نیفته و صدای سکوت و تمام. خدا را شاکرم به خاطر این موسیقی درونی دائمی زندگی سازم. آگوستی که صدای قلبم رو با پخش صدای دوستت دارم تنین انداز جهان می کنم.
خب ممنونیم از شما شرکت کننده شماره دو خانم نسرین محمودزاده. اما نظر هیئت داوران آقای آل محمود؟
متن خوبی بود، فقط چند تا مورد باید بگم. یعنی خوب بود به این دلیل که شما استفاده خوبی از زمینه پژوهشی ذهنیتون به شغل خودتون در واقع تحصیلاتتون مربوط بود خوب استفاده کردید و اونم یه نوع وجهه در واقع روانشناسانه دادن به شنیدن موسیقی بود و بسیاری از بخشای متنتون جملات کوتاه و خوب بود، منتها این در تمام کارتون نبود. شما خیلی از جاها جملات طولانی می‌شدن و به نسبت متنی که برای رادیو یا برای شنیدن نوشته میشه یه مقداری از اون